أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين، أجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الرواية دارت اليقين اعز من الكبریت الاحمر، یقین کمیابه. خیلی ها مؤمنن ولی یقین به خدا و آخرت در زبانشون هست و در شرایط عادی فکر میکنن که ایمانشون ایمان ریشه داریه. خدا هم بناش بر اینه که توی امتحانات مؤمن واقعی رو با مؤمن ادعایی ممتاز کنه، معلوم بشه که ایمانش ایمان واقعیه و که ایمانش ایمان مصلحتی است. دامهایی که شیطان برای بنی آدم میگذارد و اینا رو به دام میکشه و آبروشون رو میبره پیش خدا، معلوم میشه ایمانشون ایمان نبوده است. افحسب الناس ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. خدای متعال میفرماید که آیا مردم گمان کردند بگوین مؤمنیم ما گرفتار فتنه و امتحان و آزمون نمی کنیم اینا رو؟ اندل امتحان یکرم الرجل او یهان. خوشا و حال کسی که از امتحانات الهی سربلند بیرون میاد. انسان با عذاب و جوارحش امتحان میشه. خدا چشم رو با آدم داده، نعمتی است. گوش نعمتی است. زبان نعمتی است. همه عذاب و جواره برای انسان نعمت‌هایی است که وقتی از آدم گرفته میشه معلوم میشه که چه سرمایه‌ای داشته، قدرش رو ندانسته. اما همین نعمت‌ها در امتحانات بعضی‌ها ضایعش می‌کنند. چشم، گوش، زبان، شکم، اعضا و جواره، هر کدام ایمانشون مخصوص به خودشونه. در کافی شریف روایت است که ال ایمان مبثوثون بالجوارح، ایمان منتشر در جوارح. هر یک از اعضای بدن انسان ایمان خاص خودش رو داره. بعضی ها غیبت نمی کنن، دروغ نمی گن. ایمان زبانشون ایمان واقعی است. اگه همه دنیا رو بهش بدن به خاطر منفعت دنیا، دروغ نمیگه. از دنیا میگذره ولی خودش را آلوده به دروغ نمی کنه، غیبت هم همینجور، نیش زبان هم همینجور، کسی رو تا کنون نیازرده، تحقیر نکرده، بد نگفته، فوش نداده، بی احترامی با زبان نکرده. اما غذای حرام پیش بیاد نمیتونه خودشو نگه داره، یا نامحرم ببینه نمیتونه نگاه نکنه. ایمان چشمش ضعیفه و خیلی هم نقش داره. توی نامه‌ای به ما نوشتن دارن که حق نامم ادا بشه، این مسئله نگاه تنها یک نگاه نیست، بازتابش به قدری اهمیت دارد. حدیث قدسی دارد، خداوند عزیز فرموده النظر و سهم من سهام ابلیس، نگاه حرام تیر شیطان است. شیطان وقتی تیرش رو به کمان گذاشته، ایمان ما را نشان گرفته. حالا ایمان چشم باشه، ایمان گوش باشه، ایمان زبان باشه، ایمان ارتباطات ما باشه، گاهی به قلب ایمان میخوره. آدم با یه نگاه به کلی بی ایمان میشه. جریانی رو مرحوم ابوالفتوح رازی در تفسیر خودشون آوردن که یک جوان مؤذن بود، رفت بالای مأذنه اذان بگه، اشراف داشت مأذنه به منزل یک ارمنی، دختر او رو در خانه اش دید، خیره شد، دلش رفت، از مأذنه بیرون آمد، برای خواستگاری رفت. اونا گفتن تو مسلمانی، ما به مسلمان دختر نمیدیم. آرام آرام حاضر شد که اسلامش رو صرف نظر کنه. گفتن حالا که مسیحی شدی، مرتد شدی، ما به زبان قبول نمی کنیم، باید یک سال با ما زندگی کنی، گوشت خوک بخوری، شراب بخوری، تا ما یقین پیدا کنیم. گوشت و خوک رو خورد یک سال، شراب را هم خورد، زنار مسیحیت هم به گردن انداخت. بعد از یک سال که بنا شد دخترشون رو بدند، شب زفاف از پله که داشت بالا می رفت پاش لغزید، با مغز از اونجا افتاد روی زمین و از دنیا رفت. هم به هوسش نرسید، هم جهنمی شد. منشأش یه نگاه اینه که خدای متعال فرموده نظر تیر شیطانه. اگر کسی این سپر ایمان رو جلو چشمش بگیره، خدا هم یک کرکره جلو چشم قرار داده، تا نگاه به نامحرم پیش میاد چشمتو ببند، چشمتو بنداز پایین. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. ایمان سبب غض بصر میشه. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. هم فکر ایمان بیاره، هم دل ایمان بیاره، و هم اعضا و جواره ایمان داشته باشه. یک کسی از آیانی که با مرحوم آیت الله بهجت ما مأنوس بود در سفری کتابستان ها، آقای بهجت روحی فدا، به پابوسی امام رضا مستمرن در طول عمرشون تابستون ها مهمان امام رضا بودن، یا آقای محمدی داریم هم روزه خوب میخونه هم حدیث میخونه. آقای بهجت رو میآورد میبرد به حرم. او میگفت آقای بهجت فرمودن بریم دیدن آقای مولوی قندهاری، مریض بود، رفتیم دیدن ایشون. سوالات مرحوم آقای قندهاری از مرحوم آقای بهجت کردن. او میگفته که من یه وقت دیدم که نماز شبم مثل قبل نیست، خیلی با بیحالی تحمیل میکنم به خودم نماز شب رو. فکر کردم خدایا من از نماز شبم لذت میبردم، نماز شب برام روح تازه‌ای بود، چه شد که من لذت نماز شب رو از دست دادم، با کسالت نماز شب میخونم. گشتم مشکلات چی پیش اومده، رفت آمدم، قضام، حرفام، همه زندگیم رو ویزیت کردم، گیری پیدا نکردم. تنها چیزی که نظرم رو حساس کرد دیدم که من از منزلم تا حرم حضرت رضا سلام الله علیه که میام تو مسیر من نگاه نمی کنم، ولی زنهای خود به خود جلو چشم آدم ظاهر میشن، چشم آدم میفته. گفتم همین نظری که بی اختیارم میفته، و دیدن حرام نیست، نگاه کردن حرامه، من که نگاه نمی کردم ولی چشم میافتاد. گفت تصمیم گرفتم یه کاری بکنم که نبینمشون، خیلی مهمه. ولا تذهب عینیک الى ما متعنا به زهرت الحیات الدنیا، آدم یه کاری بکنه که نبینند. گفت از اون به بعد از کنار دیوار عبور میکردم، معمولا توجهم به دیوار بود و دیگه کسی رو نمیدیدم. دیدم حالت خوش نماز شبم به من برگشت. این ایمانه که آمنو بالله و رسوله، یک ایمان کامله که انسان هم فکرش رو به خدا بده، هم دلش رو به خدا بده، هم اعضا و جوارحش مال خدا باشه. اگر انسان مال خدا را بدون اذن خدا درش تصرف نکرد، تو این حدیث قدسی داره کسی که خودش رو از این تیر شیطان حفظ کند، من به اون نعمت ایمان میدهم. معلوم میشه ایمان امر موهبتی است. آدم باید یک کاری بکنه تا خدای متعال این موهبت رو به او هم عنایت بکنه. ثم لم یرتابو، اگه ایمانتون ایمان بود، ما در روز 5 نماز واجب داریم که خیلی مهم است. چیزی مهمتر از نماز ما نداریم. خیر العمل هست، بهترین عمل هست، عمود دینه. ستون دین وقتی خراب باشه این سقف رو نمیتونه نگه داره. دین آدم یه سقفیه، یه قصریه، به این ستون استواره. لذا اگه نماز ما نماز نباشه، دین ما ستونش سسته، بر سر ما ویران میشه، دین نمیماند. لذا به نمازمون خیلی اهمیت بدیم. وجود مبارک پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فرمودن من از نماز سیر نمیشم. هرگز از نماز سیر نشد. لحظه شماری میکرد وقت نماز برسه. تا وقت نماز میرسید خطاب می‌فرمودن به بلال، می‌فرمودن ارحنی یا بلال، بلال راحتم کن. بیقرار بود، می‌خواست وصل بشه، پشت اذان بگو که نماز بود. ما در این نماز ظرائفی داریم، لطائفی داریم، چاشنی های خاصی برای ایمانمون داریم. یکی سوره مبارکه فاتحه است. سوره فاتحه مجموعه قرآن سبع مثانی ادل قرآن کریمه. همه قرآن یک طرف، سوره فاتحه هم یک طرف. در این سوره فاتحه که نمازگزار بدون فاتحه نمازش باطل است، دائما ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ایمانی که به من دادی خدای نگه دار. ایمان قابل زواله، آدم اگر مراقبت نکنه ایمان رو خدا ازش میگیره. ایمان نعمت، ایمان عطیه الهیه، ایمان تحفه است، ایمان ثمره عمل صالح است. اگر انسان مواظب ایمانش نباشه، اهل غفلت باشه، اهل سهو باشه، بی مبالات باشه در خورد و خوراکش، در نگاهش، در سخن گفتنش، در رفت و آمدش، این ایمان رو خدا میگیره. آدم بی ایمان از دنیا میره. لذا مراقبت از ایمان یک بخشش به اختیار خود ما خدا گذاشته است که ما باید اهل مجاهده باشیم، که در همین آیه کریمه الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، ایمان را اونچنان محکم نگه دارید که متزلزل نشه، شک عارض نشه. امام حسن مجتبی علیه السلام از وجود نازنین جد بزرگوارشون خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن که در قواعد فقهی هم آمده دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک، اون چی که شما را به شک میندازه رهاش کنید، یقین رو از دست ندید. انسان ایمانش ایمان هست، حالا ایمانت رو ثابت نگه دار. یه بخشش اینه که اعمال انسان در ایمان انسان اثر میگذاره، گناه ایمان رو محجوب میکنه، ایمان رو متزلزل میکنه، و نهایتا اگه گناه گناهی باشه که خطرناک باشه، به کلی ایمان رو نابود میکنه، منهدم میکنه. یکیش سازش با بدعتگزارانه، کسانی که در انقلاب، در اسلام، در دین بدعت میگذارن، التقاطی هستن، افکار غربی رو قاطی محکمات دین میکنن، مردم رو بیمبالات میکنن نسبت به مسائل، از جمله مسئله محرم و نامحرم. اساساً اینا رو دیگه دارن قبح اینا رو از بین میبرن و اینا التقاط دارن، با اینکه مسلمانن همه احکام اسلام رو قبول ندارن، استقلال مسلمان رو قبول ندارن، عزت اسلامی رو قبول ندارن، حزم در مسئله جهانی شدن رو به عنوان یک امر پذیرفته شده تلقی میکنن. فرمودن من تبسم فی وجه مبتدعین فقط اعان علی حدم دینه، کسی با یک کسی که التقاطی هست، بدعتگذار هست، با این خوشوش بکنه، به اون لبخند بزنه، کمک میکنه که دینش منهدم بشه، اصلا بیدین بشه. و خدای متعال اینقدر سخت گرفته تا آدم حواسش به دینش باشه. همه چیز ما دین ماست، ایمان ماست، دنیا گذراست، بر ما هم فرصت عمده رو از دست دادیم، عمرمون رفته، چیزی باقی نمونده. که اونایی هم که جوانن نمیدونن عمر طولانی دارن یا ندارن. ما چیزی رو که در زندگی ابد لازم داریم ایمان، اعتقاده. حواسمون به ایمانمون باشه که گناهان ایمان رو یا ضعیف میکنه یا نابود میکنه. که گاهی خوندیم این آیه رو، زیاد هم برای خود من هشدار، برای عزیزان ما هم باید هشدار باشه که مواظبتشون مراقبتشون بیش از ماست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. چجور یقین از بین میره؟ چجور ایمان از بین میره؟ گاهی یه گناه شدید که شما اون گناه رو کم میبینید، ولی خدا اون گناه را چون شما کوچک شمردید، خدا او رو بزرگ شمرد. با یک گناه خدا به کلی ایمان تو ازت میگیره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. بنابراین گناه رو کوچک نشمارید. نسبت به گناهان کبیر وحشت داریم و انشاءالله وحشت داشته باشیم. گناه صغیره را هم اگر ما کوچک شمردیم میشه گناه کبیره. یا گناه کبیره را، گناه صغیره را اگر تکرار کردیم میشود کبیره. دو تا ملاک رو در دو تا روایت آورده. یکی لا صغیرت مع الاصرار، در صورتی که آدم گناه رو تکرار میکنه مصر به یک گناه هست، اون گناه دیگه از صغیره بودن هویتش تغییر میکنه و میشود گناه کبیره. یکی هم اشد الذنوب مستهانه یا مستخف به صاحبه، اون گناهی رو که گناهکار کوچک میشماره او گناه گناه کبیره میشه، از اکبر کبائر میشه، اشد الذنوب میشه. و گناه وقتی شدید شد، این آیه کریمه اینجور هشدار میده، میفرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. ایمانش از دستش میره، اون وقت تکذیب میکنه یقینیات رو، ضروریات دین رو تکذیب میکنه. میگه حجاب رو کی گفته؟ استقلال رو کی گفته؟ در همه چیز تردید میکنه، شک میکنه. بعدم مسخره میکنه، اصلا دیندارها رو مسخره میکنه، عمامه رو مسخره میکنه، حجاب رو مسخره میکنه، استقلال رو مسخره میکنه. برای بعضی ها باورها، این قلب‌گرایی جز باورهاشون است. کسی بگه که باید مقاومت کرد، اینا براشون استهزاز، اصلا نمیتونه بپذیره. اینا الان در جامعه ما هست و باید نگران این مسائل باشیم. ثم من لم یرتابو، این که انسان مراقبت کنه، گرفتار تردید نشود، در مسیر شهیدان تردید پیدا نکند، در مسیر ولایت تردید پیدا نکند، در مسیر تقوا و دیانت تردید نکند، در مسیر پاک دستی و حلال خوری. بعضی ها تو بعضی ادارات وقتی دقت‌های لازم رو در مشروعیت کارشون میکنن مورد استهزا قرار میگیرن، میگن ای بابا این آدم خلیه، یا میگن اینم شیخ شده، کنار نمیاد. اونایی زرنگن که با همدیگه تبانی بکنن، بیت المال رو بالا بکشن، اضافه حقوقهای همینجوری نجومی برای خودشون درست کنن، اونایی زرنگن که زد و بند سیاسی داشته باشن، با جریانات بسازن، با غربگراها بسازن. اگه کسی با اینا نساخت میگن این آدم خلیه، میبینه دارن هستیش رو ازش میگیرن، در این حال سماجت داره در ولایت خودش، در تقدس خودش، تقوای خودش. این صریح وعده هاییست که قرآن داده، اینو چیز عجیبی نیست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. تکذیب میکنه، بعدم تکذیب شخصی نیست، شروع میکنه به جعلسازی کردن، ایمان جامعه رو تضعیف کردن و فضا را به بیدینی هموار کردن. اینا چیزهاییست که قرآن خبر داده و ما امروز با چشم خودمون داریم تماشا میکنیم. بعد میفرماید که علامت مؤمن واقعی، یکی ایمان واقعیه، دوم مراقبت از ایمان و مواظبت از ایمانه که این یقینش به شک تردید تبدیل نشود، سوم مجاهده است. مجاهده خودش تعمیق ایمان است که پروردگار عالم فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ایمانی که همراه جهاد نیست نمیماند. جهاد خودش سنگره، جهاد حفاظه، جهاد دژه، جهاد ایمان رو حفظ میکنه، جهاد دین رو حفظ میکنه، جهاد مجاهدین اسلام رو تا به امروز بیمه کرده است. دینی که مجاهدت ندارد، رزمنده ندارد، بسیجی ندارد، شهادت طلب ندارد، ضمانت بقا ندارد. خدای متعال حفاظی که برای دین قرار داده جهاد است. لذا در این آیه کریمه که انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا، یعنی این ایمانش رو حفظ کرد، ایمانش رو مراقبت کرد، باد نبره، طوفان نبره، هوا و هوس آلودش نکنه، ریاست طلبی ها، لقمه های حرام، این ایمان را از بین نبره، گرفتار ریبه نشود. و جاهدو، جهاد لازمه ضروری و قطعی ایمان است. مؤمن واقعی بدون سنگر نشینی، بدون ایثار، بدون شهادت طلبی این ایمان نمیماند. هم در بعد باطنی نمیماند، چون خداست که فرموده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. ایمان رو خدا داده و خدا خودش حفظ میکنه، مثل قرآن دیگه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. چون خودمون نازل کردیم، حافظش هم خودمون هستیم. ایمان رو خدا به ما داده ولی امتحان میکنه. اگه قدر ایمان رو دانستیم، قرآن رو خدا نازل کرده، خدا قرآن حفظ میکنه، نه اینکه ما در سایه قرآن ما را هم، نه، اگر ما قدردان قرآن نباشیم، خدا قرآن را از ما میگیره به گروه دیگری میده که اونا قدردان قرآنن، اونا قدردان اسلامن. ایمان هم همینجوره. ایمان یه نعمتیه خدا با آدم میده، اگر شکر این نعمت رو کرد، حفاظت و مراقبت از این ایمان رو کرد، که یکی از راه های مراقبت از ایمان مجاهده است. هم جهاد با نفس که دائما ما درگیر با دشمن خطرناک نفس اماره خودمون هستیم، هوا و هوس ما دشمن ماست، نفس اماره جز دشمنان خطرناک ما است. و اگر ما با نفسمون در نیفتیم، مقابله نکنیم و با هوا و هوس خودمون کنار بیایم، خدای متعال دیگه به ما هدایتش رو شامل نمی کنه. مفهوم این آیه کریمه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم، یعنی کسانی که جهاد نمی کنن ما هدایتشون نمی کنیم. جهاد لازمه استمرار ایمان است، که اگر ما با جهاد، با نفس خودمون، با هوس خودمون، با حرام خوری خودمون، با مالندوزی خودمون، با حرص خودمون، با تکبر خودمون، با عجب خودمون، با سوء اخلاق خودمون، اگه مقابله نکنیم، مبارزه نکنیم، خدا ولمون میکنه. اما اگر آمدیم در مسیر نصرت خدا قرار گرفتیم، اهل جهاد شدیم، خدا هدایت باطنی از ما میکنه. هدایت ظاهری خدا شامل مؤمن و کافر هست. قرآن هدن للناس است. قرآن برای مشرکین هم، فإن احد من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام الله. قرآن قابل فهم برای مشرک هم است، و برای اتمام حجت پیغمبر خدا مأمور شد به مشرکین هم پناه بده تا اونا قرآن رو بشنون. در این جهت خدا منعی نداره، ولی اونی که مهمه هدایت باطنی است، نرمش دل است، پذیرش جان هست، جان انسان قبول کنه، جوش بخوره با معتقداتش. این در مسیر مجاهدت خدای متعال هدایت خودش رو به ما وعده داده. کسی اهل جهاد نباشه، کسی چشمش ول باشه، زبانش ول باشه، گوشش هرچی اومد بشنوه، خدا هم ولش میکنه. وقتی تو خودت رو ول کردی خدا هم ولت میکنه. اما وقتی خودت رو به خدا سپردی، که سپردن به خدا اینه که تو خط خدا باشی، از خط خدا خارج نشی. خط خدا دین خداست، خط خدا اخلاق اسلامی است، خط خدا اعتقادات حق است. اگه تو این خط بودیم، خدای متعال هدایت باطنی، هدایت باطنی یکی پذیرشه، دوم راه بردنه. خدا به بعضی ها فقط راه رو نشون میده. انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورن. اما یه عده‌ای رو خدا سرپرستی میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. تو خودت از نور خارج نمیشی، خدا داره میبرده، خدا دستت رو گرفته، خدا ایمان رو در قلبت مستقر کرده، خدا دلبری کرده. در میان این همه دل، دل تو رو برده، نمیذاره این دلت جای شیاطین باشه، جای قاذورات باشه. خدا نگهبان قرار داده برای دل تو، ملائکه نگهبان در دل تو هست، کشی که دلت میکشن، نمیگذارن غیر خدا بر این دل وارد بشن. این هدایت الهی یکی هدایت نرمش و پذیرشه که انسان حالت قبول پیدا میکنه، حالت انقیاد پیدا میکنه، حالت خضوع پیدا میکنه. یکی در مسیر خدا راه میبره، ایصال الی مطلوبش میکنه، خدا مدارج دین رو نصرت میکنه که بنده خودش رو به قله برسانه. خدای متعال مرکب نور در اختیار انسان قرار میده، براق عشق در اختیار انسان قرار میده، انسان را بر مرکب عشق سوار میکنه و با جذبه های عرشی خودش رو، با جذبه های عرشی خودش دل رو بیقرار میکنه. آدم نمیتونه نماز شب نخونه، آدم نمیتونه نماز اول وقت نخونه، آدم نمیتونه غذای حرام بخوره. یک فراستی، یک هوشمندی، یک حس ماورایی خدا به انسان میده که انسان را نسبت به گناهان مسئولیت میده، معصومیت میده. در حالات مرحوم هاشیخ مؤسس حوزه علمیه قم، مرحوم هاشیخ خیلی راحت بوده با طلبه ها، زی مرجعیت مطلقا نداشته. مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی یک تشخص خیلی فوق‌العاده‌ای داشته، ابهت داشته. مرحوم هاشیخ خیلی راحت بوده، هم مقید نبوده که با طلبه ها راحت نباشه و هم باشون مأنوس بوده، رفت آمد میکرد. با طلبه ها به باقی رفته بودن، به اون صاحب باغ هاشیخ فرموده بودن انگور شیرینی دلمون میخواد. این رفته بود یه انگوری رو آورده بود. هاشیخ تا نگاه به این انگور کرده بود، گفته بود زده شدم، من رغبتی به این انگور ندارم. تعجب کرده بودن چی شد. هاشیخ راغب بودن، میل و اشتها داشتن که انگوری بخورن. حالا که اومد گفتن که من رغبتی ندارم. معلوم شد که صاحب باغ خودش گفته بود که من دیدم این انگورهای باغ ما نرسیده، ترس و شیرینه. رفتم به باغ یکی از دوستانم، او انگور شیرینی داشت، خودش نبود، از انگور اونها چیدم و آوردم که بعدن برم اجازه بگیرم. معلوم شد در ذات هاشیخ خدای متعال یه نیروی قرار داده، این متشخیص میده اونی رو که رضایت صاحبش درش نیست، اذن درش نیست، این با مزاج هاشیخ سازگار نیست. این معده سالمی که وقتی سمی وارد میشه بالا میاره، جذب نمیکنه. اینم اینجوریه، وقتی آدم دلش سالم باشه خدای متعال یه دافعه نسبت به بدی ها و نسبت به گناهان در او قرار میده. اجمالا این انما المؤمنون، خودمون رو محک بزنیم، کلمه انماست دیگه، کلامم کلام الله داره، شاخص ایمان رو و علامت مؤمن واقعی رو در یه محدوده انحصاری تبیین میکنه که ما خودمون رو تطبیق بدیم. یکی ایمانش ایمانی باشه که شک برش عارض نشه، ریب برش عارض نشه، تردیدی بر این ایمان وارد نشه، و دیگر مجاهدت است. هم جهاد اکبر، هم جهاد اوسط و هم جهاد اصغر. اگر این شد اولئک هم الصادقون، اینا در ایمانشون، در ادعاشون صداقت دارن، زندگیشون زندگی صادقانه است. و اگر اینجور نبود، ادعای ایمانشون با صداقت همراه نخواهد بود. در این شرایطی که امتحانات سخت شده و بر حسب روایات در آخر الزمان ایمان نگه داشتن به قدری سخت میشه که اگر کسی آتشی تو کفش بگذارن، نگه داشتن این آتش تو کف دست آسان‌تر است از حفظ ایمان در آخر الزمان. حالا میبینید این شرایطی که برای امور اقتصادی پیش آوردن، اینا شیاطین به زور دارن تحمیل میکنن که ما دستامونو بالا کنیم، در برابر غرب تسلیم بشیم. برجام اول این بدبختی رو برای ما پیش آورده، میخوان اینقدر فشار بیارن که برجام های بعدی رو بگیم چاره ای نداریم. مگه میشه کسی با غرب مبارزه کنه؟ ما که تحمل این همه گرانی و سختی رو نداریم. اما وجود نازنین حضرت حق به وضوح به ما هشدار داده: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم بس مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. میفرماید شما گمان اهل گمانید، متوهمید، فکر میکنید بهش رو همینجوری به شما میدیم، در حالی که امتحانات سختی که برای ملل و امم سابقه پیش آوردیم هنوز شما مبتلا به اون امتحانات نشدید. و خدای متعال سختی امتحان امتهای گذشته رو میفرماید مست همون بعصا. بعص به معنی فقر، ناداریه، پریشانی اقتصادیه. مست همون بعصا و ذرا. ذرا مشکلات بیرونی، جنگ جز ذرا هست که خسارت جنگ، ضرر جنگ معلومه دید. مست همون بعصا و ذرا، هم فشارهای اقتصادی رو و هم فشار جنگ رو و سختی ها و تحریم های سیاسی و اقتصادی و حجم های نظامی، همه اینها رو بر اینها وارد کردیم. به قدری شرایطشون سخت شد، نه توده های مردم، بلکه رهبر آسمانیشون هم دیگه جانش به لب رسید و زلزلو، اینا طوفانی شدن، اینا قلبشون لرزید تا اونجا رسید، حتی یقول الرسول، تا رسولشون و امتش همه بگن خدایا اگه وعده‌ی تو حقه پس کی بناست به داد ما برسی؟ دیگه نمیکشی، دیگه کم آوردیم. متى نصر الله. وقتی به اینجا رسید ها، تا پریشان نشوی کار به سامان نرسد. خدا تحت فشار قرار میده. اگه با فشار ایمانتون رو حفظ کردی، این فشار مقدمه گشایشه. ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا. اگر تحمل کردید همراه این تحمل، خدا یه شکوفایی ایمان در باطنت قرار میده، یه ابتهاجی، یک نشاط معنوی برای شما خدای متعال در نمازتون، در نماز شبتون، در سجده هاتون، در دینداریتون در متن این سختی ها و تحمل سختی ها خدای یسر باطنی به شما میده. و بعدم که حالا درها بسته شده، وقتی فشار به اوجش رسید، خدای متعال باز میکنه، خدا داره امتحانت میکنه. بی صبری نکن، خسارت دنیا و آخره میشی. خدا را فراموش نکن، امتحان داره میکنه، امتحان الهیه. در امتحان الهی با خدا باش، خدا از خدا کمک بخواه. بگو ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. خدایا افرغ علینا صبرا، این پیمانه ما را با صبر لبریز کن که ما کم نیاریم در این شدائد و در این سختی ها. امیدوارم پروردگار عزیز لطف کرده، ما استحقاق این انقلاب رو نداشتیم، ما استحقاق ولایت فقیه رو نداشتیم. همون شاه شرابخور و هرزه و فاسد و قصر نشین دارای ثروتهایی که غارت کردن ملت خودشون رو و ثروتها رو در بانک های خارجی انباش کردن، استحقاق اونا رو ما داریم با این اعمالمون. ولی خدا منت گذاشت، بدون استحقاق خدا به ما ولایت فقیه داد، خدا به ما نعمه شهید داد. نمیدونید این شهدا چه ذخیره‌ای، چه اعتباری، چه آبرویی برای کشور ما در دنیا و آخرت هستن. خدا به ما جوانهای شهادت طلب داده، خدا به ما علمای خوب، طلبهای خوب داده. خدایی که بدون استحقاق به ما داده، حالا هم اگر از خدا بخواهیم صبر رام خودش میده. افرغ علینا صبرا، پیمانه جان ما را، قلب ما را با اکسیر ایمان پر کن و ثبت اقدامنا، قدمهای ما را استوار کن که در این چند روزه زود گذر عمرمون سرمایه دین رو نبازیم، دست خالی به عالم آخرت نریم. در دنیا هم گرفتار اسارت دشمنان گرگ صفتمون نباشیم. خدا دستش بازه، ید الله فوق ایدیهم، روزی به دست خداست، داره امتحانتون میکنه. نیازی به امریکا و اروپا ندارید، والله روزیتون به دست خداست. و ما من دابتن الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. اجلتون هم به دست خداست، از جنگ شما را نترسانند، اجل به دست خداست. این جنگ نیست که جوانهاتون رو گرفت، جنگ هم نبود، جوانی که در جنگ شهید شده مدال افتخار دنیا و آخرت نصیب شده، اگه جنگم نبود به جنگم نمیرفت، والله اجلش همون وقت بود. لحظه ای کم و زیاد نداره، اجل رو خدا مقدر کرده. روزی هم تقدیر الهی است. نحن قسمنا بینهم معیشتهم، تقسیم خدا نسبت به رزق جز منصوصات قرآن شریف هستش. عزت و ذلت هم به دست خداست. اینا پیش کفار عزت رو طلب میکنن، در حالی که ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین. همه چی به دست خداست، با خدا باشید همه چی دارید. از خدا خودتون رو جدا کردید، هیچی نخواهید داشت، نه دنیا و نه آخرت. از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله. امام حسین برای ما الگوست. شدائدی که بر امام حسین نازل شد بر احدی در عالم نازل نشده. لذا هم امام حسن مجتبی و هم ائمه دیگر فرمودن لا یوم که یوم که یا با عبدالله، هیچ روزی برای هیچ کسی مثل روز حسین نبود. همه مصائب یک جا بر امام حسین نازل
شد. گرسنگی بود، تشنگی بود، محاصره همه جانبه بود، داغ جوان بود. اما چند جا بر امام حسین خیلی سخت گذشت. امی عبدالله چند جا گریه کرد روز عاشورا. یکی موقع ودا خیلی سخت بود، این دختر نازنین آمد، ابتا بابا جونم استسلم تل الموت، بابا دیگه بابا ندارم. میری بابا دیگه نمیای؟ با یه لحنی سوال کرد، نمیدونم با دل امام حسین چی کرد. اما جوابی که امام حسین داد خیلی سنگین بود. عرضه داشت، بابا حالا که مسلمه میری نمیای، پس ما رو توی این بیابون نذار. ردنا الی حرم جدنا، ما رو به مدینه برگرد. شاید همین حرف بود که وقتی ما خواستن وارد مدینه بشن، مدینه تجدنا لا تقبلینا، میگفتن مدینه ما رو قبول نکن. با حسین رفتیم ولی بی حسین داریم برمیگردیم. گویا اولین بار اینجا بود که بر سید الشهدا خیلی سخت گذشت. آخرین بار هم وقتی بود در گوده قتلگاه افتاده بود. حرامزاده دستور داد به خیمه ها حمله ببره. سید الشهدا بلند شد از حریم خودش دفاع کنه، ولی بدن از بس خون ریزی کرده بود، از بس زخم فراوان بود، توان بلند شدن پیدا نکرد، دستاش تکیه کرد، گریه کرد، فرمود یا شیعه آل ابی سفیان انا مقاتلکم و انتم تقاتلونی. بابا من با شما سر جنگ دارم، شما با من می جنگی. اگه دینم ندارید مرد باشید، آزر نشید، مردی زنده باشه به زن و بچهش حمله ببرید. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العجل الأجل. إلهنا يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، فبالأئمة من ولد الحسين يا الله 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 يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا إله العاصين، يا مجيب دعوة المضطرين. إلها لباس ظهور بر قامت آقای ما، پناه ما، امید ما، سرپرست ما، امام زمان ما بپوشان. توفیق دیدار جمالش، درک محضر شریفش، شنیدن کلمات شیرین و روانش را نصیب ما بگردان. الهی پروردگارا، این پریشانی،
این مشکلات اقتصادی، این مشکلات اخلاقی و روانی که دشمنان داخلی و خارجی تحمیل میکنن به شهید داده های ما، خدایا این مشکلات را با ید قدرت خودت برطرف بفرما. بار الله ما را دشمن شاد مگردان، خدایا ما را شیطان شاد مگردان، ما را نفس امار شاد مگردان. بار الله ما را امام زمان شاد بگردان، شهدا را از ما راضی بفرما، رضایت خودت را امار شامل حال ما بفرما. پدران و مادران و ذوی الحقوق ما را سر سفره ائمه اطهار از همه نعمتهای اون عالم بهرمند بفرما. امام شهدا را با امام حسینمون محشور و همواره دعایشون رو شامل حال ما بفرما. سایه پربرکت علمای صالح ما، فقهای در خط اسلام ناب و ولایت و شهادت ما را، در رأس این قائمه رهبر بزرگوار ما را، خدا به حق انبیا اولیا به عصمت حضرت زهرا با اقتدار و عزت، با صلابت و سلامت، با کرامت و کفایت تا ظهور حضرت حجت مستدام بفرما. خدایا حوزه های علمیه دانشگاه های ما را از فتنه های آخر الزمان و از شرور و فریب های شیاطین مسون و محفوظ بفرما. قرض مقروضیم، قرض های مورد نظر ادا بفرما. بیماران، بیماران مورد نظر شفای عاجل مرحمت بفرما. به ما توفیق شکر نعمت ها را مرحمت بفرما. مقاومت را به پیروزی برسان. امریکا و ایادیش را در منطقه سرنگون بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.